ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سیتمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز می کنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که وزرای خارجه پیمان ناتو امروز در واشنگتن روی مسئله صلح افغانستان صحبت می کنند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سرمنشی ناتو میگوید قوای این پیمان تا زمانی که نیاز باشد در افغانستان میمانند. یک قمندان مهم داعش در ننگرهار کشته شده است. ناتو میگوید با تهدید یک روسیه قدرتمند مواجه است. تفصیل خبرها. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که نیروهای این پیمان تا زمانی در افغانستان خواهند بود که با آنها نیاز باشد. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان روی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با طالبان گفتگو کرده است. اما یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در سخنرانی به کنگره آمریکا گفت هر تصمیمی که در این مورد گرفته شود سایر اعضای ناتو آن را یک جا با ایالات متحده آمریکا عملی خواهند کرد.
Our goal is not to stay there forever. We should not stay any longer.
هدف ما این نیست که برای همیشه در افغانستان باقی میمانیم. ما باید بیشتر از نیاز در آنجا باقی نمانیم. ما به آنجا یک جا رفته ایم و تصمیم در مورد آینده حضور خود را هم یک جا خواهیم گرفت. زمانی که وقت آن برسد یک جا خارج خواهیم شد. ناتو همراه با متحدانش در چوکات ماموریت حمایت قاطع 8000 نظامی در افغانستان دارد. علاوه بر آن حدود 14000 نظامی آمریکایی نیز در افغانستان مستقرند. بانک انکشاف آسیایی تخمین کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری در تناسب با سال گذشته بیشتر خواهد بود. بر اساس گزارش تازه بانک انکشاف آسیایی در سال 2019 میلادی رشد اقتصادی افغانستان به 2.5% خواهد رسید، در حالی که در سال 2018 میلادی رشد اقتصادی افغانستان 2.2% بود است. ساموئل تومیوا مسئول بانک آسیایی برای افغانستان میگوید با تقویت زیربناها تحرک اقتصادی بیشتر شده، زراعت و تجارت رشد خواهد کرد و بانک آسیایی آماده است تا در این بخش با افغانستان کمک کند. یک قمندان مهم داعش در ولایت ننگرهار کشته شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید قمندان مولوی سلیمان خیل همراه با 5 عضو دیگر این گروه در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت کشته شدند. این حمله هوایی شب چهارشنبه در منطقه تنگی عبدالخیل ولسوالی اچین ولایت ننگرهار صورت گرفته است. با آنکه در جریان چند ماه اخیر در ولسوالی های شینوار گروه داعش با کمک مردم آن منطقه سرکوب شده است، اما هنوز هم این گروه در برخی مناطق ولایت ننگرهار فعالیت می کنند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که این پیمان با تهدید یک روسیه قدرتمند مواجه است. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو دیروز در سخنرانی به کنگره آمریکا گفت ناتو خواستار رابط خوب با روسیه است.
We do not want to isolate Russia. We strive for a
ما نمیخواهیم که روسیه را منزوی بسازیم. ما تلاش میکنیم تا با روسیه رابطه مؤثر داشته باشیم. یانس استولتنبرگ همچنان از روسیه خواست تا در زمینه کنترل اسلحه با پیمانهای دوران جنگ سرد متحد باقی بماند. این بار نخست است که یک سرمنشی پیمان ناتو به کنگره ایالات متحده آمریکا سخنرانی میکند. نامزد اپوزیسیون برای شهر استانبول در انتخابات شاروالی های ترکیه خواستار آن شد تا برنده اعلان شود. وی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور نیز خواست تا برای جلوگیری از هرج و مرج همکاری کند. با شمارش 100% آرا، اکرم اماغلی نامزد حزب جمهوری های خلق ترکیه 48.79% آرا را در بزرگترین شهر ترکیه به دست آورده است. اکرم امام‌اوغلی در یک کنفرانس خبری گفت ما خواستار عدالت هستیم و شهر استانبول دیگر یک دقیقه وقت هم برای ضایع کردن ندارد. کمیسیون عالی انتخابات ترکیه به شمارش دوباره 8 منطقه استانبول دستور داده است. حزب بر سر اقتدار اسلامی رجب طیب اردوغان در انتخابات شاروالی ها که 31 مارس برگزار شد در انقره مرکز ترکیه احتمالاً در استانبول و شهرهای کلیدی دیگر به شکست روبرو شده باشد. و اوکراین میگوید در نتیجه برخورد با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور 2 عسکر اوکراینی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع اوکراین دیروز چهارشنبه 3 اپریل گفت جدایی طلبان با تیراندازی توسط ماشیندارها، هاون، قوای توپچی و راکت انداز در جریان 20 ساعت گذشته از آتش بس 14 بار تخطی کردند. به گفته این وزارت در جریان این برخوردها نیروهای اوکراین 3 جدایی طلب را کشته و 8 تن دیگر را زخمی ساختند. این در حال است که جدایی طلبان در منطقه دونسک در جریان همین مدت اردوی اوکراین را به 12 بار تخطی از آتش بس متهم کردند. از ماه اپریل سال 2014 میلادی از آغاز منازعه در شرق اوکراین تا کنون در جریان برخوردها بین اردوی اوکراین و جدایی طلبان که روسیه از آنها حمایت میکند 13,000 تن کشته شدند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب را برای نشر آماده کرده ایم. سرمنشی ناتو می گوید این پیمان از پروسه صلح افغانستان کاملا حمایت می کند.
NATO fully supports the peace process. It must pave the way for Afghan reconciliation.
در نشست دوم سیاستمداران افغان و طالبان در قطر از حکومت افغانستان دعوت به عمل آمده، اما نمایندگان حکومت در آن اشتراک نمی کنند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان می گوید
می خواهیم که هرچی جامعه تر، مکمل تر با شمول حکومت افغانستان ای بحث صورت بگیره.
بانک انکشاف آسیایی میگوید که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در جریان چند هفته اخیر بیش از 60 نفر در نتیجه سیلاب‌ها در ایران هلاک شدند. از پیام‌های صوتی شما شنوندگان گرامی، در نیمه دوم ساعت صحبت درباره 70مین سال روز تشکیل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو و نقش این پیمان در افغانستان. برنامه حقوق اساسی و بشری را هم داریم.
آزادی و امنیت شخصی یکی از مهمترین آزادی ها و حقوقی است که بدون آن امکان استفاده از سایر آزادی ها وجود ندارد.
و همچنان برنامه در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در واشنگتن روی مسئله صلح افغانستان گفتگو میکنند. سرمنشی پیمان ناتو دیروز در واشنگتن گفت که برای تامین صلح پایدار باید دستاوردهای 18 سال گذشته در افغانستان حفظ شود. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان قبل از سفر جاری به کابل در هفته گذشته با سرمنشی پیمان ناتو ملاقات کرده و برای وی در مورد پنجمین دور مذاکراتش با نمایندگان طالبان معلومات داده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز در واشنگتن روی مسئله صلح افغانستان و طرق مبارزه با تروریسم گفتگو میکنند. یانس ستولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز در واشنگتن در جریان سخنرانی به کنگره آمریکا گفت که برای تامین صلح پایدار در افغانستان باید دستاوردهای 18 سال گذشته در این کشور حفظ شود.
NATO fully supports the peace process.
ناتو با تمام قوت از پروسه صلح حمایت میکند. این پروسه باید راه را برای گفتگوهای بین الافغانی هموار سازد. صرف زمان صلح تامین شده میتواند که افغانستان از تروریسم پاکسازی شود. برای آن که صلح پایدار باشد باید بر دستاوردهای ما استوار باشد. ناتو برای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی شرایط را مساعد ساخته، برای آموزش زنان و دختران زمینه را فراهم کرده است و این حقوق باید حفظ شود. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا برای صلح افغانستان تا اکنون 5 دوره مذاکرات را با نمایندگان طالبان انجام داده است. اکنون زلمه خلیزاد در کابل است و دیروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و برخی رهبران جهادی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری آن کشور ملاقات کرد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید گفتگو بین رهبران حکومت وحدت ملی و برخی چهره‌های سیاسی با زلمه خلیزاد چندین روز دوام خواهد کرد. بعد هم آقای خلیزاد به اسلام آباد می رود و در ماه جاری ششمین دور گفتگوها را با نمایندگان طالبان در قطر انجام خواهد داد. زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان قبل از سفر جاری به کابل در هفته گذشته با یانس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو در بروکسل ملاقات کرده و در مورد پنجمین دور مذاکراتش با نمایندگان طالبان معلومات داده است. ناتو میگوید نمایندگان ماموریت حمایت قاطع این پیمان در کابل با زلمه خلیزاد در تماسند، در مورد پروسه جاری صلح مشورت میکنند و در پرتو همین مشورت ها امروز وزرای خارجه 29 کشور عضو ناتو مسئله صلح افغانستان را در واشنگتن بررسی خواهند کرد.
هلیکوپترهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هنوز هم بر فراز آسمان کابل گشت زنی می کند. 18 سال از سفر این سازمان در افغانستان می گذرد. این سازمان به هدف جنگ علیه تروریسم وارد افغانستان شد، اما هنوز هم این جنگ ادامه دارد و دامنه آن وسیع‌تر شده است. جنگی که ده ها هزار قربانی به جا گذاشت و حال تلاش می شود با انجام مذاکره با طالبان پایان یابد.
امروز 70مین سال روز تشکیل پیمان نظامی اتلانتیک شمالی یا ناتو است که ما در نیمه دوم همین ساعت درباره نقش آن در جامعه جهانی و تلاش‌های اخیر آن در افغانستان صحبت مفصل خواهیم داشت. در رابطه با افغانستان اکنون ناتو میگوید که از تلاش‌های صلح این کشور همه جانبه حمایت می‌کند و این تلاش‌ها از سوی آمریکا آغاز شده و اجلاس دوم فراگیری آن به زودی در قطر برگزار خواهد شد. در نشست دوم سیاستمداران افغان و طالبان در قطر از حکومت افغانستان دعوت به عمل آمده است، اما نمایندگان حکومت در آن اشتراک نمی کنند. این نشست قرار است در 14 و 15 ماه اپریل در دوحه مرکز قطر برگزار شود. هرچند تعداد دقیق شرکت کنندگان این نشست معلوم نیست، اما گفته می شود که حدود 200 شخصیت سیاسی، نمایندگان طالبان، رهبران احزاب سیاسی، علمای دینی، فعالان مدنی، خبرنگاران و کارشناسان سیاسی در آن اشتراک کنند. این نشست از سوی یک انستیتوت در قطر سازماندهی شده و از حمایت دولت برخوردار است. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
در نشست اول در ماه فوریه در مسکو که تعدادی از سیاستمداران افغان با نمایندگان طالبان شرکت کرده بودند، روی برگزاری نشست دوم در قطر فیصله شد. رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز یکشنبه گفت از سوی یک انستیتوت قطری برای اشتراک در این نشست از آنها دعوت شده است. عبدالله عبدالله گفت اشتراک در این نشست باید در افغانستان فیصله شود. در روزهای اخیر این خبر در رسانه ها به نشر رسیدند که گویا عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در این نشست اشتراک می کند، اما مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی این گزارش ها را رد کرده، گفت از سوی حکومت در این نشست کسی اشتراک نمی کند.
اوج کدام نهاد قطری است میخواد که مذاکرات شروع شوه؟ البته جمعی از بنمایندگی از جریان‌های مختلف از جمله از حکومت را، ولی همون تانست لیستش و زمانش نهایی نشده. میگه تلاشای هست، اما داکرس به هیچ صورت، داکرس به چند روز طرف کنفرانس اقتصادی است در اردن اونجا شرکت میکنه.
اخیراً یک هیئت حکومت قطر در ارتباط با نشست دوحه با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس جمهور پیشین حامد کرزی ملاقات کرد. نماینده وزارت خارجه قطر در امور مبارزه با تروریسم و حل مناقشات که در اواخر ماه مارچ از کابل دیدن کرد، از همکاری کشورش در پروسه صلح و نشست دوحه اطمینان داد. همزمان عطاالله لودین عضو شورای عالی صلح و عضو هیئت مذاکره کننده صلح حکومت به رادیو آزادی گفت که تا هنوز در مورد اشتراک اعضای شورای عالی صلح تصمیم گرفته نشده است. اما حاجی عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح و رهبر حزب اسلامی صلح و ترقی به رادیو آزادی گفت که روی اشتراک شورای عالی صلح بحث جریان دارد و افزود
او البته دی باره بحث روان است، امکان داره که اشتراک کنن یا اگر به توافق نرسن اشتراک نکنن. لیکن من شخصا به رئیس حزب اسلامی صلح و ترقی و نمایندگی حزب خود در اونجا اشتراک میکنند.
او گفت که در فهرست دعوت شدگان این نشست نامش درج است، ولی او رسما کدام دعوت نامه برای اشتراک در این نشست تا کنون به دست نیاورده است. رسانه ها در این اواخر فهرست نزدیک به 200 تن از سیاستمداران افغان، رهبران احزاب، فعالان مدنی، زنان و نمایندگان طالبان را که در این نشست اشتراک می کنند به نشر رساندند. تعدادی از آنان که احتمالاً در این نشست اشتراک می کنند به رادیو آزادی گفت این فهرست دقیق نیست. طالبان هم گفتند فهرست نشر شده نام اعضای این گروه نیز درست نیست. نمایندگان طالبان پیش از نشست دوم شخصیت‌های بزرگ افغان، نمایندگان طالبان، رهبران احزاب سیاسی و فعالان مدنی در دوحه پایتخت قطر با زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان برای دور ششم ملاقات می‌کنند. قبلاً گفته شده بود که نشست مسکو و به دنبال آن نشست در قطر برای انحراف جلسات نمایندگان طالبان و آمریکا سازماندهی شده. اما زلمه خلیلزاد میگوید در نشست دوم در قطر حکومت افغانستان باید اشتراک کند و ما نشست مسکو را قدم منفی شمار نمی کنیم.
اما می خواهیم که هرچی جامعه تر، مکمل تر با شمول حکومت افغانستان این بحث ها صورت بگیره. افغانایی که طالب نیستن اونا باید به اساس ساختن یک تیم فیصله کن و یک تیم که از اینا نمایندگی کنه به تفاهم برسن و همچنان در چوکی مذاکره هم خانما و هم جوانا هم باید باشن.
هرچند کارشناسان سیاسی افغان از برگزاری این گونه نشست ها استقبال می کنند، اما می گویند که حکومت های میزبان نباید آجندای خود را بر اشتراک کنندگان بقبولانند. انتظار خادم کارشناس امور سیاسی افغان به رادیو آزادی گفت
وقتی که ما مذاکرات بین افغانی را بحث می کنیم، مذاکرات بین افغانی بین طالب و بین ملت افغانستان باشه، پس قطری ها باید تلاش کنه که تحمیل نکنه کدام از این داره، به حد مشوره بده که از اونا خواسته باشه و ضرورتش باشه و ما متوقع هستیم که نتیجه خوب بر ما یابیم.
پیش از این نظریات وجود داشتند که قطر به خاطر اختلافاتش با کشورهای منطقه ممکن است که آجندای خود را بر این نشست تحمیل نماید. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان همچنان به نقش مثبت و همکاری کشورهای مقتدر و کشورهای منطقه در پروسه صلح افغانستان تاکید کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. شماری از باشندگان شهر کابل از کمبود برق شکایت دارند. این باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی روز چهارشنبه از کمبود برق ابراز نگرانی کرده و گفتند که زمستان گذشت اما هنوز هم پرچوی‌های برق موجود است. اما در افغانستان برشنا شرکت می گوید که تا چند روز دیگر مشکل برق کابل حل می گردد. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده است.
شهر کابل با داشتن بیشترین نفوسی که برای اکثر باشندگان آن سهولت در بخش برق وجود ندارد. در این شهر بیشتر اوقات در فصل زمستان اصای باشندگان آن از کمبود برق شکایت می شود. اما حالا که زمستان پایان یافته است، این مشکل برطرف نشده است. شماری از باشندگان شهر کابل می گویند که در کنار خانه هایشان استیشن های برق وجود دارد، اما برق برای آنان نمی رسد.
خوجه محمد بابا کرخیل، وکیل دی گزار دی بلچرخی. دیمون پا کور مخ که دواز راڑو دی برق استیشن و دیمون برق نسته. دی برق مشکل خسل پسل داله رو. یه پافته که دریش پی برق لرو.
یو یې ستاره غلې دی چې هغه په ورځ شپه کې یو ساعت یا دوه ساعت وی بیا نوی او نور یې ستخه به خیر غلې نه دی پایلې کې دی دیو تارونه هم ماخاله چې له ګولې دی څنګه شپه مې شکی یو پټه بولار دی هیڅ په مختګ نه کوي بالکل.
آنها این را نیز میگویند مشکل دیگر این است که در موجودیت برق بلها با قیمت بلند برایشان آمده و توان پرداخت آن را ندارند. این بار نخست نیست که باشندگان کابل از پرچوی ها و کمبود برق شکایت می کنند، بلکه پیش از این نیز پایه های برق از سوی افراد مسلح و زورمندان در ولایت بغلان تخریب شده و مشکل برق رسانی را به کابل ایجاد کرده بود. اما 6 ماه قبل نیز در منطقه چشمه شهر ولسوالی دندغوری و شهاب‌الدین لاین برق قطع شده و مشکل آن تا هنوز وجود دارد. امان الله غالب رئیس برشنا شرکت در مورد بر رادیو آزادی گفت
تقاضا زیادتر کیگی هر روز از گورید یا کابل که
عامل نخست این مشکل این است که تقاضا زیاد است و میان ادارات هماهنگی وجود ندارد. به شهرک ها ساخته می شود اما کسی برای ما خبر نمی دهد که قبلا برایشان آمادگی داشته باشیم. دوم این که تا این مدت که مشکل پرچوی پیش آمده است، لاین برق ازبکستان که به افغانستان امتداد یافته در منطقه چشمه شیر ولسوالی دندغوری شهاب الدین به اثر ناامنی ها قطع شده است که تا 2 یا 3 روز دیگر حل می شود.
اما مسئولان در افغانستان به رشنا شرکت اطمینان می دهند که این لاین به زودی وصل می گردد. امان الله غالب رئیس این شرکت در حاشیه مراسم افتتاح برق‌رسانی 20 مگاوات برق به پارک های صنعتی کابل با رادیو آزادی گفت که تا 3 ماه آینده مشکل برق پارک های صنعتی در بخش سکتور خصوصی را به گونه کامل حل کرده و مشکل پرچای برق خانه های مردم نیز برای همیش برطرف می گردد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لارده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 2 تا ساعت 4 به نشر میرسد و در برنامه امروز تلاش های صلح و تأخیر انتخابات ریاست جمهوری مطرح است و کوشش ها برای اینکه اگر ممکن باشد صلح افغانستان و یا موافقتنامه صلح افغانستان پیش از انتخابات به دست بیاید. برنامه را ادامه می دهیم و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه فارن پلیسی با تلاش‌های صلح افغانستان تمرکز کرده و مطلب را با عنوان حکومت افغانستان به تنهایی نمی‌تواند به صلح با طالبان دست یابد نشر کرده است. این مقاله را حکمت خلیل کرزی معین پیشین وزارت خارجه افغانستان نوشته. به نوشته آقای کرزی برای بسیاری از شهروندان افغانستان روزی که کشورشان بدون حضور سربازان خارجی باشد روز تجلیل خواهد بود. در ادامه آمده است حکومت امریکا از تصمیمش برای خروج نیروها از افغانستان خبر داد و همزمان گفتگوهای مستقیم با طالبان را آغاز کرد که هر دو پیشرفت مهم به شمار می رود. فارن پلیسی نوشته که همزمان با این گفتگوها میان سیاسیون افغان و نماینده های طالبان در مسکو برگزار شد. به استدلال نویسنده این دو مسیر یعنی گفتگوی امریکا با طالبان و از افغانها با افغانها مکمل هم دیگرند اما به خاطر با موفقیت به همراه نشدند که در هر دو نماینده های حکومت افغانستان حضور نداشتند. نشریه فارن پلیسی در اینجا می نویسد فرصتی که برای گفتگوهای رو در رو با طالبان و کار روی آینده مشترک ایجاد شده نباید از دست رود. در مطلب نوشته شده توسط حکمت خلیل کرزی همچنان آمده است هیچ جانب همه چیز را که می خواهد به دست آوردن نمی تواند بنان باید یک راه میانه جستجو شود. نشریه فارن پلیسی به این نکته هم از جانب نویسنده تمرکز کرده که اگر ایالات متحده در گفتگوهایش با طالبان بدون توافق بین الافغانی پیشرفت هم کند، هر توافق میان امریکا و طالبان با رکود و شاید هم ناکامی بیانجامد و یا هم هر گونه خروج نیروهای امریکایی به عنوان یک شکست و سپردن افغانستان به دست طالبان شمرده شود. در اخیر مطلب آمده که حکومت افغانستان باید در همکاری با رهبران سیاسی، بزرگان بانفوذ، شخصیت‌های مذهبی، زنان و جوانان تلاش کند تا یک گروه ملی مذاکره کننده را به میان آورد و به صورت مشترک تلاش‌های صلح و پروسه گفتگوها را تقویت کند. روزنامه استارز اند استرایپس به کشته شدن یک سرباز آمریکایی در افغانستان توجه کرده است. در این مطلب آمده که والی ایالت کالوریدای امریکا دستور داد که به یادبود از این سرباز کشته شده در افغانستان بیرق‌ها به حالت نیمه افراشته درآید. این نظامی آمریکایی به نام ویل لنسی ماه گذشته در جریان جنگ در ولایت کندوز کشته شد. جسد او را روز چهارشنبه به ایالت کلوریدو انتقال دادند. لنسی ازدواج هم کرده بود و علاوه بر همسرش 4 فرزند از او بر جا مانده است. به نوشته روزنامه استارز اند استرایپس، ویل لنسی در ماه جولای سال 2004 میلادی کار را به اردوی آمریکا آغاز کرد و 5 دوره خدمت را در عراق سپری کرده بود. ایالات متحده آمریکا بیش از 13,000 نظامی در افغانستان دارد و از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون 4 سربازش را در این کشور از دست داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در جریان چند هفته اخیر حداقل 60 تن در نتیجه سیلاب‌ها در ایران هلاک شدند. گفته می شود که هزاران تن بدون داشتن سرپناه و لباس‌های گرم در فضای آزاد و در زیر باران به سر می‌برند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
در نتیجه سیلاب‌های شدید در غرب و جنوب غرب ایران ده‌ها تن هلاک و هزاران تن مجبور به ترک منازلشان شدند. این سیلاب‌ها در نتیجه باران‌های شدید اخیر سرازیر شده، صدها شهرک و قریه را در 20 منطقه ایران متاثر ساخته است. ولایت کوهستانی لرستان و ولایت تولید کننده نفت خوزستان بیشتر از سایر مناطق ایران از این سیلاب‌ها متاثر شدند. در این ولایات ده‌ها شهرک و قریه مجبور به تخلیه شده، منازل مسکونی و ساختارهای زیربنایی زیاد متحمل خسارات شدید شده و حداقل حدود 60 قریه در ولایت کوهستانی لرستان زیر آب شده است. به گفته مقامات ایران، بند کرخه در ولایت خوزستان با وضعیت بحرانی مواجه بوده و مجبور شده است تا مقدار زیاد آب را آزاد سازد. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی در جریان چند هفته اخیر حداقل 60 تن در نتیجه سیلاب‌ها هلاک و تعداد زیاد مفقود الاثر شدند. ایالات متحده آمریکا با خانواده‌های قربانیان سیلاب‌های اخیر در ایران ابراز همدردی نموده، مساعدت واشنگتن را به تهران پیشکش کرده است. براین هوک، مشاور ارشد امور پالیسی وزارت خارجه آمریکا و نماینده خاص این کشور برای ایران، 2 اپریل در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت: این کنفرانس خبری در حال دایر شده که ایران با سیلاب‌های شدید مواجه است. حداقل 23 از جمله 31 ولایت این کشور متاثر گردیدند. در اوایل امروز وزیر خارجه مایک پامپئو با صدور اعلامیه و ابراز همدردی کمک را پیشنهاد کرد. من نیز تسلیتم را ابراز می‌کنم. به گفته سارم رضایی، رئیس اداره الهلال احمر ایران، شهرک پلدختر در ولایت لرستان با بحران شدید مواجه بوده و همه راه‌های مواصلاتی آن قطع و حداقل 2/3 شهر زیر آب شده است. بر اساس گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی هزاران تن بدون سرپناه و داشتن لباس‌های گرم در فضای آزاد و در زیر باران به سر می‌برند. محمد پاکپور، قمندان نیروهای زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گفته است مدیریت لازم برای رسانیدن کمک‌ها و عملیات نجات در شهرک پلدختر وجود ندارد. با گفته آقای پاکپور، مردم خشمگینند و مقامات حکومت شهامت رفتن به آن منطقه را ندارند. این قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همچنان گفته است کسانی که از مناطق سیلاب زده تخلیه شدند در شرایط خیلی ناگوار و بد به سر می‌برند. به تاریخ 2 اپریل، درست یک روز بعد از آن که جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به تحریم‌های آمریکا واشنگتن را به تروریسم اقتصادی متهم ساخت، مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا حکومت تهران را به قصور و کوتاهی در رسانیدن کمک‌های بشری به آسیب دیدگان ملامت کرده گفت این سیلاب‌ها بار دیگر سوی مدیریت رژیم ایران را در پلانگذاری شهری نشان می‌دهد. با گفته آقای پامپئو، ایالات متحده آماده کمک می‌باشد و حاضر است تا در تلاش‌های سازمان بین‌المللی صلیب سرخ، الهلال احمر و نهادهای وابسته به آنها سهیم شود.
پیام‌ها و نظریات شما
اینجانی محمد اسلام و ولد خال محمد اولسالی جرم تقال خرسه قریه لرر. قریه لرر که ما دولت کلینیک هم دولت هست و تقیصه نیست. دیگه سرک ها را خراب است. دیگه مردم با چند مشکلات ها مواجی سعید بسا سیل آمده مشکلات ها را است که حالت است که خواهش دارم که همه اول ما را به مسئولین برسنیم. به احترام
ما یکی از باشنده های قریه زرگوشهر اولسوالی محمد آقای ولایت لوگر می باشم.
در دشت قلعه دولت در جوار قریه ما حکومت یا قرارگاه نظامی می‌سازد و به خاطر امنیت خود از مدت یک هفته به این طرف قوای دولتی در مکاتب و بعض خانه‌های ما جابجا می‌باشد. مکاتب هم تعطیل است و مردم هم به تکلیف. از طرف دیگر موسم کار تیر می شود و هیچ کسی به باغ و زمین خود برای کار رفتن نمی تواند. بنابراین می خواهیم که قوای دولتی خارج از قریه و دشت امنیت خود را بگیرد تا مردم به کاروبار خود رسیدگی نماید. با احترام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که نیروهای این پیمان تا زمانی در افغانستان خواهند بود که با آنها نیاز باشد. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در سخنرانی به کنگره آمریکا گفت هر تصمیمی که در این مورد گرفته شود سایر اعضای ناتو آن را یکجا با ایالات متحده آمریکا عملی خواهند کرد. بانک انکشافی آسیا تخمین کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری در تناسب با سال گذشته بیشتر خواهد بود. یک قمندان مهم داعش در ولایت ننگرهار کشته شده است. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید قمندان مولوی سلیمان خیل همراه با 5 عضو دیگر این گروه در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت کشته شدند. سرمنشی پیمان ناتو میگوید که این پیمان با تهدید یک روسیه قدرتمند مواجه است. یانس استولتنبرگ سرمنشی این پیمان دیروز در سخنرانی به کنگره آمریکا گفت ناتو خواستار روابط خوب با روسیه می باشد، نه منزوی ساختن این کشور. نامزد اپوزیسیون برای شهر استانبول در انتخابات شاروالی های ترکیه خواستار آن شد تا برنده اعلان شود و از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور نیز خواست تا برای جلوگیری از هرج و مرج همکاری کند. و اوکراین میگوید در نتیجه برخورد با جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور 2 عسکر اوکراینی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع اوکراین گفت که جدایی طلبان با تیراندازی توسط ماشیندارها، هاوان، قوای توپچی و راکت‌انداز در جریان 20 ساعت گذشته از آتش‌بس 14 بار تخطی کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه‌ها. اما پیش از نشر این 2 برنامه مطلب جالب و مهم دیگری هم داریم. 70 سال از تأسیس پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در حال می‌گذرد که این سازمان طولانی ترین جنگ خود را در افغانستان پیش برده است. حکومت افغانستان می‌گوید حضور 18 ساله ناتو در این کشور در بخش حکومتداری و ایجاد قوای امنیتی افغان مؤثریت داشته، اما این سازمان در زمینه از بین بردن پناهگاه‌های تروریستان به هدف نرسیده است. نورالله شایان درباره 70 سالگی ناتو گزارش تهیه کرده که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
هلیکوپترهای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو هنوز هم بر فراز آسمان کابل گشت زنی می کند. 18 سال از سفر این سازمان در افغانستان می گذرد. در ماه نوامبر سال 2001 نخستین کاروان نیروهای ناتو و امریکا به کابل رسیدند. این سازمان به هدف جنگ علیه تروریسم وارد افغانستان شد، اما هنوز هم این جنگ ادامه دارد و دامنه آن وسیع تر شده است. جنگی که ده ها هزار قربانی به جا گذاشت و حال تلاش می شود با انجام مذاکره با طالبان پایان یابد. حکومت افغانستان می گوید حضور ناتو در افغانستان در زمینه بازسازی، انکشاف و ایجاد قوای امنیتی و دفاعی افغان پر دستاورد بوده است. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه اما گفت این سازمان تا حال در راه از بین بردن لانه های تروریستان به هدف نرسیده است.
ناتو په افغانستان کې موثریت ډیر درلود.
ناتو در افغانستان زیاد موثریت داشته. ما از صفر شروع کردیم و حالا با همکاری و کمک ناتو نیروهایی داریم که در خط اول جنگ علیه تروریسم میرزمند. در این بخش ناتو پیشرفت خوب داشته. نگرانی ما این است که ناتو به مراکز اصلی تروریسم نرسیده و امید داریم که در تعهد جدیدشان فشار بالای پاکستان بیشتر شود تا از همکاری تروریستان دست بکشد.
پاکستان فشار ډیر شي چې لترګری د ملاتړ څخه خلاص وي.
از ایجاد پیمان ناتو 70 سال گذشت. 12 کشور جهان به شمول ایالات متحده در آن زمان تعهد کردند تا در صورت حمله بر یکی از آنها از همدیگر دفاع کنند. ایالات متحده با نفوذترین عضو این پیمان است و سهمگیری مالی آن نیز بیشتر از سایر اعضای این سازمان می باشد. ناتو 29 عضو دارد و مقر اصلی آن در بروکسل پایتخت بلژیم است. در این پیمان کشورهای امضا کننده توافق کردند حمله نظامی علیه یک یا چند کشور عضو در اروپا یا آمریکای شمالی را به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی کنند و به مقابل آن برخیزند. پیمان ناتو در حال حاضر بزرگترین پیمان نظامی در جهان است. پس از آن که در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی بالای دو برج تجارتی در آمریکا حمله شد و مسئولیت آن را گروه القاعده که اسامه بن لادن رهبر آن به افغانستان پناه آورده بود به دوش گرفت، ناتو وارد خاک افغانستان شد و امارت اسلامی طالبان را سرنگون کرد و حکومت جدید شکل گرفت. حالا پس از 18 سال حضور این سازمان در افغانستان، طالبان و دیگر گروه های تروریستی نوز هم در بخش های از کشور فعالیت دارند و به باور بسیاری ها و امنیتی نسبت به هر زمان بدتر شده است. شمار از مقامات نظامی پیشین میگویند اشتباهات حکومت افغانستان و ناتو سبب شد تا جنگ به درازا بکشد. شیر محمد کریمی لوی درستیز پیشین:
دا جنگ باید مروغت شوی نه وای اتلس کله باید
دا باید جنگ به درازا نمی کشید و 18 سال را در بر نمی گرفت، اما دلیل آن اشتباهاتی بود که حکومت افغانستان، ناتو و آمریکا مرتکب شده است.
اشتباهات و غلطی وکړي او جنگ تر دهاته پوری وګت.
و عدم هماهنگی میان حکومت افغانستان و ناتو، افزایش تلفات ملکی و نادیده گرفتن مسائل فرهنگی را از عوامل طولانی شدن جنگ در کشور میخواند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید همکاری ناتو در بخش‌های مشورتی، آموزشی و مجهزسازی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مفید بوده است. قیس منگل، سخنگوی وزارت:
مؤثریت فعالیت ناتو بسیار است. در بخش مشاوریت، آموزش و اکمالات و تجهیزات با ما همکاری میکند، اما مبارزه در برابر تروریسم هنوز هم جریان دارد تا نابود شود.
شمار از آگاهان سیاسی میگویند ناتو در افغانستان دستاورد چندان نداشته است. قدرت الله زواک:
متاسفانه طی چند سال حضوری که ناتو در افغانستان داشته، مؤثریت آنچنانی که توقع میرفت از یک پکت نظامی که تقریبا میشه گفت دنیا را رهبری میکنه، در افغانستان متاسفانه میتونیم بگوییم که ناکام بودن. و میمانه موضوع پیروزی در جنگ. ما به این باور هستم که جنگ با جنگ هیچ وقت نمیشه که پیروز شوکه است. جنگ ریشه های داره، عوامل داره.
اما برخی دیگر از آگاهان سیاسی میگویند ناتو در تامین امنیت افغانستان خوب درخشیده و زمینه را برای پیشرفت فراهم کرده است. روح الله امین یکی از این آگاهان:
ولی از اون جایی که میدانیم که برای هر کار دیگه در کشور، برای توسعه معارف، برای توسعه شهری، برای توسعه حکومت سازی و غیره مسائل، ما امنیت نیاز داریم و به خاطر امنیت ناتو یک سازمان بسیار قوی و تعیین کننده بوده.
شمار از شهروندان کشور نیز درباره حضور 18 ساله ناتو در افغانستان دیدگاه های متفاوت دارند.
خیر محمد: جز با منافع خود، با منافع این ملت به درد نخورده. تجاوز پاکستان که اما وقت راکت میزنه افغانستان، اینا هیت نتانستن کمک کنن، اینا را جلوگیری کنن و این عسکرا سرمین سبای ما که در ولایت ها محاصره میشن هیچ به کمکشان نمیرسن.
صفت الله استم. یگانه کاری که خارجی ها کرده در افغانستان که امی قوای امنیتی و نظامی ملک ما را با تجهیزات مجهز کردن و حمایه مالیشان هم میکنه. اگه حالا براین دیگه نمو جنگ های داخلی را خب باز تجربه میکنه، میبینیم باز نمو وقت میاد دیگه.
با این همه حکومت افغانستان، آگاهان نظامی سیاسی و شهروندان کشور هنوز هم حضور ناتو در افغانستان را یک ضرورت میپندارند، زیرا با باور آنها خروج این سازمان از افغانستان سبب تشدید جنگ در کشور خواهد شد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه هر هفته میزبان یکی از دست‌اندرکاران کمیسیون حقوق بشر بوده و موضوعات مختلف را به بحث می‌گیریم. برنامه حقوق اساسی و بشری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. اکنون برنامه حقوق اساسی و بشری پیرامون موضوع آزادی و امنیت شخصی می باشد. و مهمان را که دعوت کردیم خانم مرغلره مایار، معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب بفرمایین در آغاز بگوین که آزادی و امنیت شخصی چیست؟
در پاسخ به سوال شما باید بگویم انسان آزاد به دنیا آمده و حق دارد که از آزادی به عنوان یکی از مهمترین ضرورت‌های یک زندگی با کرامت بهره‌مند گردد. آزادی و امنیت شخصی یکی از مهمترین آزادی‌ها و حقوقی است که بدون آن امکان استفاده از سایر آزادی‌ها وجود ندارد. حق آزادی و امنیت شخصی اولا این موضوع را بیان میکند که آزادی جسمانی افراد باید محترم شمرده شود و اصل بر آن باشد که افراد آزادانه و با احساس امنیت کامل در جامعه زندگی نماید و اگر دولت مجبور شود که آزادی یا امنیت شخصی یک شخص را از وی بگیرد باید مطابق به احکام قانون باشد.
قوانین ملی درباره آزادی و امنیت شخصی چی گفته است؟
آزادی و امنیت شخصی در قوانین ملی ما میتونیم ماده 24 قانون اساسی افغانستان که در آن آزادی به حیث حق طبیعی انسان تعریف شده است بگویم که در این ماده این نشان میدهد که حق آزادی توقیف خودسرانه در زمینه حقوق افغانستان چقدر اهمیت دارد. ماده 27 قانون اساسی افغانستان که مطابق با آن هیچ شخصی بدون احکام قانون تعقیب گرفتار و یا توقیف نمیشود تصریح میدارد که توقیف خودسرانه در مراحل قبل از محکمه و بعد از محکمه و در جریان محکمه ممنوع می باشد. ماده 24 قانون اساسی در این موارد گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تصرف معصوم می باشد و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانان مکلف است. در ماده 585 کد جزای افغانستان نیز در مورد شخصی که آزادی و یا امنیت شخصی و یا تهدید و یا میگیرد نیز آمده است که چنین میگوید که شخصی که دیگر را گرفتار یا آزادی و یا به صورت غیر قانونی سلب یا محدود سازد و یا به سلب یا محدود ساختن آزادی دیگری بعد از ختم مدت قانونی آن ادامه دهد مرتکب جرم گرفتاری تعقیب و یا تهدید آزادی گردیده که مطابق به احکام عمیق قانون مجازات می‌گردد که در ماده 586 این قانون باز مرتکبین این جرم را به حبس متوسط محکوم می‌نماید. یعنی شخصی که آزادی شخص دیگر را بدون مجوز قانونی سلب کند مرتکب جرم گرفتاری می‌گردد که بعدش محکوم به حبس متوسط می‌گردد.
قوانین و اسناد بین المللی درباره امنیت شخصی و آزادی چی کارای کرده است؟
تشکر. در اسناد بین المللی در مورد آزادی و امنیت شخصی نیز تذکر آمده و همچنان تاکید بر حفظ این حق شده که در ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. همچنان در ماده نهم امی اعلامیه آمده است که هیچ کس هم نمیتواند احد را خودسرانه توقیف، حبس و یا هم تعبید نماید. در ماده نهم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی فقره اولش هم به داشتن حق آزادی و امنیت شخصی تاکید می نماید و اونجا آمده است که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کس را نمی تواند خودسرانه بدون مجوز قانونی و یا حکم محکمه با صلاحیت زندانی کرد و از هیچ کس نمی تواند سلب آزادی کرد مگر مطابق با قانون. همچنان در فقره دوم ماده نهم این کنوانسیون تذکر شده است اینکه هر کس موقع دستگیری باید از علل و عوامل دستگیری خود باید آگاه شود و مطلع باشد. همچنان در فقره پنجم ماده نهم کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در مورد جبران خسارت کسی که خودسرانه دستگیر شده است آمده است، یعنی اگر کسی به طور غیر قانونی دستگیر و یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارات خواهد داشت.
میشه کیران بر ما بگوین که کمیسیون مستقل حقوق بشر در یه عرصه چی دستاوردهایی داشته است؟
دستاوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طی 16 سال گذشته بسیار دستاوردهای خوبی داشته که از جمله ما میتونیم بگوییم که کمیسیون مستقل حقوق بشر در نتیجه نظارت مؤثر و مستمر خود توسط کارمندان مسلکی خویش که در طی این سالها انجام داده است، محلات سلب آزادی و با کسایی که این سلب آزادی بودن در توقیفخانه ها و اینیا ملاقات داشتن و بررسی کردن، توانستن در حدود 7218 تن شناسایی بکنن که اینیا غیر قانونی سلب آزادی بودن و با مداخله قانونی کمیسیون به تعداد 7218 تن از حبس رها گردیده و همچنان در سالهای نخستین آغاز کار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وجود زندانهای شخصی که یک معضل بسیار بزرگ حقوق بشری بوده، با توجه به غیر قانونی بودن چنین زندانها و نارسایی های موجود در آن، کمیسیون تلاش نمود تا به کشف و ثبت این گونه زندانها سعی بر مسدود شدن آنها بکند که خوشبختانه کمیسیون توانست یا قادر گردید که این زندانهای شخصی را کشف کند و به تعداد 50 زندان شخصی با مداخله قانونی کمیسیون و از طریق مراجع زیرصلاح آن مسدود نماید که یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ و خیلی مهم کمیسیون مستقل حقوق بشر در این مورد می باشد.
خب میشید هم بگوین که قوانین آمده بر حفظ آزادی و امنیت شخصی افراد آیا در جامعه ما آزادی اشخاص حفظ شده یا مورد تهدید قرار دارند و آزادیشان سلب شده است؟
قسمی که امی فعالیت های کمیسیون حقوق بشر نشان داده که ما در طی 16 سال 7218 تن در محلات سلب آزادی غیر قانونی اینیا زندانی بودن رها کردیم و همچنان موجودیت زندان های شخصی، این نشان میداد که متاسفانه این اصل نقض گردیده بود و نقض شده بود. پس فعلا خوشبختانه آگاهی مردم زیادتر شده، آگاهی مردم از قوانین زیادتر شده و کمیسیون توانسته که آگاهی عامه به تداعی مورد به مردم. پس حال گفته میتونیم که در به استثنای بعضی مناطق که در اونجا زورگویی وجود دارد، افراد زورمند وجود دارد، با استفاده از زور خود، از زورگویی خود اینیا آزادی اشخاص را سلب میکند و هم قسم زندگی آنها در تهدید میباشد که حق امنیت شخصی اینیا نقض میگردد و امیدوار هستم که مردم ما روزی در جامعه زندگی بکنیم که هیچ کس حق سلب آزادی آنها را نداشته باشد و هیچ کس حق آزادی کس را سلب ننماید.
یک جهان تشکر، موفقیت تانو میخواییم.
سلامت باشین. تشکر.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با خانم مرغلر مایار، معاون بخش نظارت و بررسی از تخطی های قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت و شنود را شنیدید. تا برنامه بعدی شاد و خرم باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوستاوی مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با دهش و ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما. آیا خوردن حلوا را خوش دارید؟
خوش دارین از طرف صوب در چای.
تهیه حلوا از چه زمانی در افغانستان رایج شده است؟
حلوا کدام تاریخچه مشخص نداره، یک نوع از شیرینی باب است.
حلوا با چند نوع و از چه چیزی تهیه می شود؟
با گونه مختلف پخته می شود، مثلا بسیاری ها به خاطر رنگش تهش زعفران بندازند، بسیاری ها.
حلوا با کدام مناسبت ها در خانواده های افغان پخته می شود و حلوای حول چگونه و در کدام حالت پخته می شود؟
باید یه حلوا پیش از پیش کشیده شود، پیش از جنازه.
این است موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها که در آغاز در مورد سابقه استفاده از حلوا در افغانستان گپ می زنیم. بعدا انواع و اقسام حلوا در کشور هم برایتان توضیح داده شده و اینکه اکثر حلوا در کدام مواقع و مناسبت ها پخته می شود. در این باره هم صحبت می کنیم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من احمد حنایش برایتان تقدیم می کنم. اما قبل از همه توجه کنید به گزارش در این باره که همکارم شمیلا جاویدتان را تقدیمتان می کنم.
دوستان شنونده، حلوا از جمله غذاها و یا خوردنی های شیرین است که نه تنها در افغانستان بلکه در شماری از کشورهای آسیایی مثل هندوستان، پاکستان، ایران و بعضی کشورهای عربی و آفریقایی نیز رایج است. حلوا در مواقع مختلف و به انواع و اقسام مختلف پخته می شود. حلوا اکثرا از آرد گندم، سوجی، جو و سبوزدار تهیه می گردد. حلوای قویماری یا سفیدک و حلوای نشایستهی نوع دیگر است که در خانواده های افغان پخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد. و اکثرا مردم در پخت و پز حلوا علاوه بر آرد روغن در آن زعفران، بوره، بادام، پسته و کشمش هم اضافه می کنند. قوطه خاوری یک تن از محققان بخش فولکلور و عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد پیشینه حلوا می گوید:
حلوا کدام تاریخچه مشخص نداره، یک نوع از شیرینی باب است، یک نوع از خوراکه هاست که معمولا در مراسم خوشی هم پخته می شود، بعض وقت بعد از بردن جنازه هم پخته می شود. مثلا بعضی کسا حلوا را از آرد گندم پخته می کنن، بعضندش گر می اندازن، بعضن از بوره استفاده می کنن. انواع و اقسام مغزیات و از قبیل بادام و چهارمغز و کشمش سیاه ده حلوا اضافه میشه، یعنی هر قدر مغزیاتش اضافه باشه با ما اندازه کیفیتش و مزیش خوبتر میباشه. یک نوع حلوای است که به نام حلوای صابونک یاد میشه که او هم یک نوع از حلوا است. حلوای سوجی هم است که از آرد سوجی پخته میشه. اگر راست خود بگویم، ما اکثرا روزای جمعه که مده خانه می باشم یا روز پنجشنبه با اولادایم حلوا پخته میکنم، مغزیات دو علاوه میکنم و بعضن کتش پراته هم پخته میکنم. اکثرا در خانه ما با حلوا نان پراته زمیمه هستن.
نوع دیگر حلوا که بیشتر مردم کابل و صفحات شمال در پخت آن مهارت دارند، حلوای قویماری یا سفیدک است که به گفته شازیه باشنده ولایت کابل، این گونه حلوا هیچ سرخ نشده و روغن دنبه و بعضی ادویجات یونانی در آن علاوه می گردد و برای مادرانی که بچه نوزاد به دنیا آورده باشد خورانده می شود.
حلوای سفیده قسم پخته میشه که سرخ نمیشه، وقتی که روغن داغ میشه ایره مندازیم، شور میتیم او مندازیم و که خوب پخته شد بعد از یک 3 کلوله یا 4 کلوله میکنیم و بعدش یه لکلان چهارمغز مندازیم، زنجفیل و زنای زچک به اون میتیم، بسیار فایده داره.
به همین ترتیب فریده خانم خانه از پخت یک نوع حلوای دیگر به نام حلوای نشایستهی که از مادر کلان خود آموخته است یاد کرده گفت: آنان در قدم اول مقدار گندم را در آب تر کرده و بعد از چند روزی آب آن را می کشند و گندم باقی مانده آن را در مقابل آفتاب خشک می کنند و در حلوا به جای آرد از آن استفاده می کنند.
وقتی که ما حلوای نشایسته پخته می کنیم، یک ذره گندم می گیریم و تر می کنیم، یک چند روز بعد از او بازور امرای دستخواب مشپلیم و که هوایش تمامش رفت باز دفته و مندازیم که دفته خوش شد، بازور را می کوبیم و را حلوای نشایسته جور می کنیم. وقتی که تیار شد در سرش یک ذره ایل خوش خوش مندازیم و به تفلک های خورد به کلان بسیار فایده داره.
از سوی دیگر لطف‌الله باشنده ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا میگوید: در منطقهشان رواج است که یک شب قبل از عید خانواده ها به نام شب مرده ها حلوا پخته می کنند و برای همسایه ها و دوستانشان خیرات می کنند. لطف‌الله در این باره:
حلوا در تمام مناطق افغانستان در تمام اقوام پخته می شود. در ولایات جنوبی ما حلوا پخته می شود، خصوصا در روزهای مخصوص که به نام شب مرده وجود دارد در بین مردم قریجات و مردمی ها، که اونا باز در این شب حلوا پخته میکنه و به دست اطفال و خردسالا میتن که ایره توزیع کنه به میامسایا و تمام نزدیکای خود تا او را بخورن و به حق مردان دعا کنن. در اطراف آنوز هم وجود داره ولی در شهرها کمتر دیده می شود. دو نوع پخته می شود که یکی ساده است و یکی بادام و پیسته چهارمغز اینمی چیزا داخلش می اندازه. ما خوش داریم از طرف صبح در چای.
در بعضی موارد اگر یک شخص مشکلی می داشته باشد حلوا نظر می گیرد و زمانی که خداوند مرادش را داد حلوا پخته کرده و با مردم خیرات می کنند. خانم خاوری در این باره باز هم می گوید:
با حلوا پخته میکنه و با نان گرم یا نان چپاتی یا نان پراته در بینش یک چمچه حلوا میمونه و در یک پتنوس بعضن به زیارت میبره، بعضن هم در خانه ها توزیع میکنه. یک نظر دیگه هم است که وقتی که یک مراد آدم پوره میشه، حلوا پخته میکنه، نانکای گرد گردی بسیار خرد خرد پراته امراش بالای تاوه پخته میشه و در بین از او حلوا میمونن و اکثرا مثل نظر مشکل کشاواری یک چیزی در بین اعضای خانواده چای دم میکنن و او را نوش جان میکنن.
مردم نه تنها در وقت نظر و خیرات حلوا تهیه میکنن، بلکه برخی خانواده ها در غذای صبحشان به خصوص در روزهای سرد زمستان و برباری حلوا پخته کرده و صبحانه نوش جان میکنند. از سوی دیگر نسرین باشنده مکروریان های کابل میگوید پختن حلوا نه تنها در افغانستان بلکه در برخی کشورهای آسیایی دیگر نیز تهیه میشود. وای می افزاید
الوای زردک از کارنفلاور و آرد سفید و زردک تراشته ایر پخته میکنن و به گونه مختلف پخته میشه. مثلا بسیاری ها به خاطر رنگش دهش زعفران مندازن، بسیاری ها به خاطر رنگش آرد بسیار سرخ میکنن در واقع، و بسیاری ها همتون به شکل سفید و دانه پاش پیر پخته میکنن که مکمل امروی مغزیات دیر پخته میکنن و یک مشیرینی بسیار دوست داشتنی و مزه‌دار در کشور هند و پاکستان از استفاده میشه. و یا ای که میگن که شاخ یک مرده رو خواب میبینن یا یک اثر خواب صبح کن قسم میکنن برای اعضای فامیل یا برای دوستاش نخود، میگه خیر است یکی بیر الوه کو بنام خدایی تغذیه کو.
حلوای حول نوع دیگر است که بیشتر مردم زمانی که یک شخص وفات میکند، پیش از دفن آن و یا بعد از این که مردم از سر جنازه بر میگردن، حلوای حول پخته شده و خیرات میشود. راهله باشنده شهر کابل با توضیحات در این ارتباط.
حلوای حول این میباشه که وقتی که جنازه را از خانه میخواین که ببرن به طرف قبرستان، باید یه حلوا پیش از پیش کشیده شود، پیش از جنازه توضیح شود به مردم. این رسم رواج است، یعنی از قدیمی رواج ما که باید اینمی کار شد. دیدیم از خیش قوم زیاد دیدیم وقتی که جنازه رو پیش ازی ببرن الواره بردن. لا به هر کس که پیش آمد دوست باز بعد از نماز جنازه رو میخوانن و جنازه رو دفن میکنن. یام یک نوع خیرات است که رواج داریم.
اما عالمان دینی پختن حلوای حول را رد کرده میگویند بنابر پایان بودن سطح آگاهی، اکثرا مردم مسائل سنتی و فرهنگی را مقدمتر از مسائل دینی میشمارند. نورالحق عزیزی یک تن از عالمان دینی با ارائه توضیحاتی.
متاسفانه که در بین مردم ما در اثر نافهمی‌ها یا کج‌فهمی‌هایی که وجود داره و برداشت‌های غلطی از دین وجود داره، بعضی رسم رواج هایی که اونا از جان خود جور کردن و به دین او را نسبت میدن و در دین کدام اساس نداره، از جمله امی قضیه نمیفهمم که به نام حلوای اول که امی چیز هم اصل و اساسی نداره. ما در برخی موارد شاهد ازی هستیم که در بعضی جنازه ها وقتی که ما اشتراک کردیم اونا حلوا را آوردن توضیح کردن. حلوای حول ای کدام اصل و اساسی در شریعت نداره و کدام جنبه دینی نداره و کدام سندی نداره و این مردم از خود جور کردن، از جمله امور خرافی و بدعاتی است که کدام اصل جنبه شرعی ندارد.
خب شنوندای عزیز، انواع زیادی حلوا در افغانستان موجود است که هر کس به خواست و نظر خود پخته می کنند. اما گفته می شود نباید آرد حلوا سرخ شود، چون از نظر صحی تأثیرات بدی بر انسان می گذارد. با امید صحت و سلامتی شما دوستان، برنامه به پایان رسید. تا هفته ای آینده الله یارو مدد دارد.
پیش به دردان چرا فریاد به آسل کنم، شکوه دارم ز دل با یار صاحب دل کنم، شکوه دارم ز دل با یار صاحب دل کنم.
شوق تمنای توام، موج ز دریای توام، غرق تمنای توام، موج ز دریای توام، من نخل سر تشنه تا خانه در ساحل کنم، من نخل سر دشنه ام تا خانه در ساحل کنم، پر پیش به دردان چرا فریاد به آسل کنم.